با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. سلام و درود به همه شنوندگان عزیز در عمق. این 217مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تصنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش داره تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. روند درگیری ها در شهر حلب بین نیروهای کرد وابسته به قصد و نیروهای حکومت انتقالی دمشق در هفته‌های اخیر به اوج رسیده بود و به ویژه در دو محله شیخ مقصود و اشرفیه شاهد تحولات بسیار مهمی بودیم. در این راستا با کمک آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل آسیای عربی، به بررسی تحولات و درگیری ها بین نیروهای کرد و نیروهای حکومت جولانی خواهیم پرداخت. بنابراین عنوان این شماره عبارت از درگیری های شهر حلب سمت و سوی روابط کردها با دمشق. سوالات این قسمت عبارت از 1. جایگاه دو محله شیخ مقصود و اشرفیه در درگیری های حلب چیه؟ 2. کدام بازیگران ابتکار عمل رو در درگیری های حلب در دست داشتن؟ 3. درگیری های حلب چه تبعات سیاسی در پی آورده؟ و 4. نقش و موضع ایالات متحده در این درگیری ها چی بوده؟
دو محله شیخ مقصود و اشرفیه که جمعاً بیشتر از 400,000 نفر جمعیت دارند، در شمال شهر حلب واقع شدند. یعنی ضلع شمالی محله شیخ مقصود میشه جاده کمربندی خروجی شهر حلب که اصطلاحاً بهش میگن طریق کاستلو. این دو محله مهمترین ویژگی که دارن اینه که محل سکونت اقلیت‌های زبانی و نژادی حلب بودن. در این دو محله هم عرب‌ها حضور دارن، اما اکثریت محله غیر عرب هستند و این میشد مهمترین وجه تمایز این دو محله با مناطق اطراف. در محله اشرفیه که به صورت تاریخی محل زندگی ارامنه حلب بوده، هنوز هم ارمنی ها درصد بالایی دارند، اما در کل این دو محله اینجوریه که کردها خیلی زیادن، عرب ها هستند، شرکس ها هستند و کلا اقلیت ها. حتی ما یه اقلیت سریانی اونجا داریم که خودشونو کرد نمیدونن و تاکید دارن که ما سریان هستیم. تمام اینا رو ما توی این محله داریم. این دو محله تحت کنترل و سیطره یگانهای مبارز خلق کرد وابسته به قصد بودن از سالها قبل، که میشه توضیح داد. ماجرا به صورت خلاصه این بود که بعد از یک سال از سیطره جولانی بر حلب و دمشق، این دو محله بالاخره تحت سیطره حکومت مرکزی قرار گرفت و حالا ما توی این قسمت در مورد ریشه هاش مفصل صحبت میکنم. ببین، اگه میخوام ریشه ای صحبت بکنم، در سال 2012 تقریبا نیمه شرقی شهر حلب از سیطره دولت وقت سوریه، یعنی حکومت بشار اسد، خارج شد و به دست معارضه افتاد. اون ایام در این درگیری ها محله شیخ مقصود که اکثریتش کرد بودن، اون هم به دست معارضه افتاد، اما طی توافقی واگذار شد به کردهای مسلح. و این کردهای مسلح محلی که اداره شیخ مقصود داشتن، در ادامه با کردهای منطقه افرین ارتباط ارگانیک برقرار کردن و عملا به مجموعه‌ای که امروز به اسم قصد میشناسیم پیوستن. اینجا من باید توضیح بدم، بازم دقت کنید، جنگجویان کرد محلی شیخ مقصود کنترل شیخ مقصود رو بر عهده گرفتن و خودشون بودن که به قصد پیوستن، نه اینکه اصلا اون زمان قصد وجود نداشت. اینجور نبود که بگیم قصد یک زمانی شیخ مقصود رو تصرف کرده باشه، نه، ماجرا از این قرار بود. اما در سال 2015 زمانی که بین قصدی که تازه شکل گرفته بود و گروه های معارض در شمال حلب، منطقه ترفعت و حومه اون درگیری های شدیدی رخ داد، شیخ مقصود به صورت کامل از معارضه جدا شد و اون زمان شهر حلب سه قسمت شد. بخش غربی تحت سیطره بشار اسد بود، یک محله این وسط در شمال شهر به اسم شیخ مقصود تحت سیطره قصد بود و بخش شرقی شهر تحت سیطره معارضه بود. وضعیت اینجوری بود تا زمان سقوط بشار اسد. وقتی بشار اسد سقوط کرد، نیروهای قصد از ترفعت خواستن حرکت کنن به سمت حلب. درگیری پیش اومد، مسائلی پیش اومد، به موازات اون نیروهایی که توی شیخ مقصود بودن وارد محلات اطراف شدن و تونستن یه منطقه وسیعی در شمال شهر حلب رو تحت کنترل بگیرن. وقتی نیروهای جولانی وارد حلب شدن، طی یک توافقی این نیروهای قصد از مناطق عرب نشین خارج شدن، مثل محله سلطان پاشا از اون مناطق خارج شدن و دو محله باقی موند، همین شیخ مقصود و اشرفیه که در سال قبل اشاره کردیم این محلات اصلا اکثریتش غیر عرب هستن. اینجوری بود ماجرایی که این دوتا محله تحت سیطره قصد قرار گرفت. حالا نکته مهم چی بود؟ چه از سال 2015 تا 2024 که بشار اسد حاکم بر دمشق بود، چه طی یک سال اخیر که جولانی حاکم دمشق بود، این محله شیخ مقصود و حالا یک سال اخیر که میشه شیخ مقصود و اشرفیه، حکم ابزار کنترلر رو داشت. یعنی چی؟ یعنی قصد شیخ مقصود و اشرفیه دستش بود، ولی بعدش تا کیلومترها همش مناطق تحت سیطره جولانیه. عقبه لوجستیک نداشت، عقبه مواد غذایی عادی نداشت، هیچ اتصال جغرافیایی نداشت، یا بعد از گرسنگی میمردن، نیروگاه ندارن اصلا برق داشته باشن، یا قصد مجبور بود به دمشق و جولانی امتیاز بده در ازای اون این دو محله تحت حصار قرار نگیرن، برقشون، آبشون، تلفنشون وصل باشه، داد و ستد تجاری هم آزاد باشه، اهالیشون هم بتونن وارد مناطق دیگه بشن. پس کارکرد اصلی این بود، برای خود حاکم دمشق موضوعیت داشت که قصد دو تا محله در حلب دستش باشه. در سال 2016 وقتی معارضه از حلب خارج شد، حلب یه دست دست بشار اسد بود، ولی بشار اسد هم نیومد شیخ مقصود رو بگیره. اون موقع لازم نظامی هم به راحتی میتونست بگیره، ولی میگفت اینجا باشه تا باعث میشه رفتار یا مواضع قصد نسبت به دمشق تنظیم بشه. مسئله و کارکرد اصلش این بود. به خاطر همین در یک سال اخیر بیش از 10 بار بین گروه های کرد محلی شیخ مقصود و اشرفیه با استانداری حلب و نیروهای امنیتی وابسته به دمشق در حلب درگیری رخ داد، اما رهبران قصد و دمشق مانع این می شدن که معادلات حلب تغییر کنه. هم جنگجویان کرد مستقر در شیخ مقصود روحیه‌ای ضد استانداری حلب داشتن، هم استانداری حلب و نیروهای امنیتی حلب که سهمیه دو گروه دیگه غیر از تحریر الشام هستند و وابسته به ترکیه‌ان، انگیزه زیادی داشتن شیخ مقصود و اشرفیه رو بگیرن. اما مظلوم عبدی در رأس قصد و جولانی در رأس حکومت انتقالی حاکم بر دمشق، نظرشون این بود که اون معادله برقرار بمونه، لذا نیروهای محلی درگیر می شدن اما رؤوس با هم توافق می کردن و آتش بس می شدن. اما این دفعه چه اتفاقی افتاد؟ خب شلیک خونپاره از طرف این شروع شد و هر دو طرف هم مدعیان که اول طرف مقابل حمله کرده بوده. هرچند یه نکته ای داریم، اونم این که نیروهای امنیتی برای 3 نفر از سران گروه های کرد در داخل شیخ مقصود حکم جلب صادر کرده بودن. این وجود داره. اما شلی که خونپاره از طرف طرفین رخ داد، این بار نکته این بود، نه مظلوم عبدی اومد برای وساطت و نه جولانی اصلا دمشق بود تا بخواد وساطت بکنه، و به نظر میاد اون خلع حضور جولانی فرصتی بود تا در شمال گروه های محلی حمله گستردهی رو تدارک ببینن و این بار در حمله به شیخ مقصود اشرفیه مسائل انسانی رو کامل کنار گذاشتن. من برای تقریب ذهن بگم طی 12 ماه اخیر در درگیری این دو طرف یعنی قصد و استانداری حلب 180 نفر کشته شده بودن، اما در درگیری اخیر تنها طی 3 روز 140 هزار نفر آواره شدن و تا این لحظه آمار کشته و زخمی ها اعلام نشده. این نشون میده این دفعه چقدر شرایط متفاوت بود و طبعا نیروهای وابسته به دمشق در شمال دست علاز نظامی دست بالاتر رو داشتن. با تمام قوا این دو محله رو کوبیدن. بعد از 3 روز مذاکراتی شروع شد و در روز 5 قصد این دو محله رو تحویل داد. اما در مورد تحویل دادنش هم باید یه نکته در نظر بگیریم. به این صورت بود که نیروهای اداری وابسته به استانداری حلب وارد این دو محله شدن، نیروهای امنیتی هم وارد این دو محله شدن، نیروهای امنیتی وابسته به دمشق وارد این دو محله شدن. هر کس از اهالی از نیروهای وابسته به قصد تمایل داشت میتونست سوار اتوبوس بشه و به صورت امن به شرق فرات بره، اما اینجور نبود که همشون این دو محله رو ترک کنن. و یکی از سناریوهای جدی مطرح اینه که بقایای جنگجویان کرد در این دو محله به جنگ فرسایشی و خیابانی یعنی ترورهای هدفمند موردی علیه نیروهای دمشق روی بیارن و دست کم در همین 48 ساعت اولیه سیطره دمشق بر این دو محله حداقل 5 نفر رو میدونیم که در درگیری ها مجروح شدن. پس به نظر میاد بخشی از جنگجویان کرد ترجیح دادن به مبارزه زیرزمینی در شهر حلب روی بیارن. ببین اگه میخوام این سوال رو تشریح کنم باید اول یه نکته رو در نظر بگیریم. تقریبا 1 ماه پیش توافق بین قصد و حکومت انتقالی مستقر در دمشق نهایی شده بود. یعنی بخوام دقیق تر صحبت کنم، ما توی همین پادکست در عمق صحبت کردیم 11 تا محور موضوعات اصلی اختلاف بین قصد و دمشق بود، اما در 9 محور اینا بر سر تمام جزئیات به توافق رسیده بودن، در 2 محور هم بر سر کلیات به توافق رسیده بودن، فقط جزئیات نهاییش مونده بود که به امضای نهایی توافقنامه برسه. بذار یه موردش من شرح بدم تا بگم دقیق‌تر مسئله چی بود. در بحث ادغام این دو در قالب ارتش واحد سوریه توافق کلی شد که 3 لشکر از ارتش سوریه سهمیه قصد باشه. توافق شده بود که کل ارتش سوریه حد اکثر 7 لشکر باید داشته باشه. در سر اینا توافق شده بود. تنها مسئله اختلافی چی بود؟ این بود که دمشق میگفت این 3 لشکر که فرمانده هاشون هم مظلوم عبدی منصوب میکنه، این 3 لشکر باید بافتش اینجوری باشه که 1 لشکر کرد باشن، 1 لشکر عرب های عظم قصد باشن و لشکر سوم لشکر بافت ترکیبی داد باشه، که مظلوم عبدی اینو قبول نکرده بود و میگفت این دیگه حیطه اختیارات منه، منم که تصمیم میگیرم فرماندهان اینا رو چجوری منصوب کنم، و معلوم بود که هر ستاشو میخواست فرماندهی رو به کردا بده. اختلاف در این حد مونده بود، یعنی اینقدر جزئی شده بود. اینو ما باید در نظر بگیریم. بعد یهو به این درگیری رسید. اون وقت در کنار این 11 موردی که به سرانجام رسیده بود، یک مسئله 12 بود، اونم این که یکی از بندهایی که خارج از اون 11 محور اختلافی توافقی بود که از 10 مارس اینا بر سرش اتفاق نظر داشتن، بازگشت آوارگان بود. بعدم تو مذاکراتشون قلمروی قصد مشخص شده بود و قلمروی قصد میشد شرق فرات، یعنی 3 استان اصلا وارد این طرف نمیشدن، استانهای حسکه، رقه و بخش شرقی استان دیرزور. و البته اختلافی بود که شامل شرق بخش شرقی استان حلب هم میشه یا صرفاً کانتون عین العرب یا کوبانی. این مسئله بود. اما اساساً دیگه غرب فرات تکلیفش روشن بود. این وسط چون توافق داشتن آوارگان برگردن، حسن مدعی بود که بافت جمعیتی منطقه افرین کردن و کردا باید برگردن. کردا هم به مرور برگشته بودند. به تناسب این قصد میخواست در اداره محلی افرین مؤثر باشه. الان مسئله شیخ مقصود یکی از گره های این کار بود، این رو هم تازه تونست حل کنه. اما این اختلاف اساسی یک فرصت دیگه رو باز کرد. یکی از گره هایی که باعث میشد رفتار قصد در برابر دمشق مقید شه، تأمین لوجستیک این دو محله اشرفی و شیخ مقصود بود. الان مسئله که حل شد هیچ. تازه از این به بعد جنگجویان کرد در شهر حلب میتونن تلفات نیروهای جولانی رو بالا ببرن، چون دیگه تفکیک جغرافیایی رخ نداده. و این مسئله از این به بعد رهبران قصد در مذاکره با دمشق نه تنها یکی از عواملی که کنترلر بود و اونا رو مقید میکرد حذف شد، بلکه میتونن با دست بالاتری از این حس مذاکره کنن. پس به صورت خلاصه بگم، علاوه تاکتیکی قصد شکست خورده، اما از لحاظ استراتژیک اگر نگیم پیروز شد، دست کم یکی از قیود محدود کننده از پیش پاش برداشته شد. خب در مورد این سوال آخر باید توجه بکنیم که آمریکا جدیترین پیشران و عامل اصلی مسئله توافق بین قصد و دمشق و ادغام این دوتا در قالب حالا نظام آینده سوریه. طبعا وقتی اختلاف و درگیری بین اینا بالا میگیره، یعنی میزان تسلط و قدرت مدیریت این پرونده توسط آمریکا کاهش پیدا کرده. این رو بعد در نظر بگیریم. اما در کنار اون ما شواهدی رو داریم که ایالات متحده در وسط این درگیری‌ها اعلام کرد در این مسئله ورود نمی کنیم و برداشتی که میشه از این ماجرا داشت اینه که ایالات متحده خودش میخواد ببینه در درگیری بین این دوتا، نه درگیری فقط شیخ مقصود و اشرفیه، این ادامهش میتونه مناطق غرب فراتی که تحت سیطره قصد هست مثل سد تشرین و اینها رو هم وارد بحث بکنه. واشنگتن منتظر ببینه در موازنه بین اینا کدومشون دست بالاتر رو داره و برای ادامه مسیرش در پرونده سوریه به اون کسی که دست بالاتر رو داره طبعا وزن بیشتری هم خواهد داد. این نکته هم وارده. اما به صورت خلاصه مشخصه پروژه آمریکا ادغام اینا بود و درگیری بین این دوتا خارج شدن کار از دست آمریکاست.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 217مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز سه‌شنبه 23 دی ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع درگیری‌های شهر حلب سمت و سوی روابط کردها با دمشق میپردازه. در این شماره آقای علیرضا مجیدی کارشناس مسائل غرب آسیا با ما همراه بوده. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های مختلف تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز چهارشنبه 24 دی منتشر میشه، خدا نگهدار شما.